قاچاق خروجی توجه کافی ایجاد شد و آمادگی کامل در دستگاه مقابله کننده و سازمان متولیش که سازمان غذا و دارو هست ایجاد شد. بالاخره دارو در کشور ما به نوعی کالای هستش که سیاست گذاری و برنامه ریزش منحصرا توسط سازمان غذا و دارو داره صورت میگیره. بنابراین سیاست ها و رویکرد این سازمان در تنظیم بازار و سالم سازی این بازار کاملا موثر. از اون سال این آمادگی ایجاد شد. در سال 98 ضوابط خاصی رو در راستای هم جلوگیری از خروج دارو و هم جلوگیری از بازار غیررسمی دارو یک ضوابط خاصی ابلاغ شد. این ضوابط مبتنی بر شفافیت، مبتنی بر با هدف شفافیت بازار و با اتکا بر سامانه‌های هوشمند از جمله همین سامانه تیتک صورت گرفته که طی اون کل داروی چه داروی وارداتی چه تولید داخل از زمانی که وارد زنجیره میشن، یعنی از زمانی که تولید کننده این رو تولید میکنه و از زمانی که وارد کننده این رو وارد میکنه میبایست در سامانه ها ثبت بشه و تا مرحله آخر که عرضه به مصرف کننده نهایی هست رسد بشه. با این کار میشه گفتش که امکان جلوگیری از قاچاق خروجی دارو و همچنین بحث بازار سیاه دارو وجود داره که در حال حاضر هم این روش در حال پیگیری هستش. در مورد در یک سال و نیم اخیر که اقلام کرونایی مثل داروهای کرونا یا الان در حال حاضر واکسن کرونا مطرح هست، با همین شیوه، یعنی با روش کدینگ کالا و ثبت کالای استفاده شده در سامانه، این بازار با حقیقت وضعیت خوب پیدا کرده. الان در حال حاضر ما میتونیم به جرات بگیم که بازار حقیقت زنجیره توزیع واکسن کرونا یک زنجیره کاملا شفاف هستش، یک زنجیره هستش که کاملا قابل رصد هست. هر دوز واکسن که وارد کشور میشه تا زمانی که مصرف میشه و تزریق میشه کاملا مشخص هستش که این وارد بدن چه فردی شده، به چه فردی تزریق شده. برای همینم این موضوع در قالب دستورالعمل و ضوابط خاصی هستش که برای موضوع دارو و تجهیزات پزشکی و فرآورده زیستی در حال حاضر اجرا میشه.
خب این گزارشی اخیراً منتشر شده بود، شما پاسخهای لازم رو به نهادهای نظارتی دادین؟
در مورد دارو سازمان بازرسی کل کشور به خاطر اهمیتش سازمان بازرسی مستمراً از ما گزارش اقدامات رو گرفته و آخرین وضعیت رو داره رصد میکنه. ما هم به روز تمام این گزارش ها رو از آخرین وضعیت به همه نهادهای نظارتی از جمله در رأسش سازمان بازرسی کل کشور هستش به صورت مستمر میده.
یعنی به ارزیابی شما از موضوع مافیای دارو و واردات دارو و قاچاق دارو نهایتاً چیه؟
واردات رو الان در حال حاضر واردات قاچاق رو موضوع حادی نمیدونیم، نمیگیم که اصلا وجود نداره، موضوع حادی نیست. الان موضوع حائز اهمیت عمدتاً بحث قاچاق خروجی هستش که با ضوابط و با سامانه ها
چقدر این میزانش؟
الان من رقم دقیق رو نمیتونم بگم، ولی من به عنوان مثال فقط بخوام مقیاس به شما بگم اصلا. اگر همین موضوع ثبت در سامانه در مورد همین واکسن و داروهای کرونایی وجود نداشت، ما الان نمیتونستیم باندها یا افراد متخلف رو در این زمینه شناسایی کنیم. حالا البته خب واکسن کاملا زنجیره سرد باید باشه برای نگهداریش، ولی در مورد داروهای کرونایی هم که بعضا پیش اومد که اعلام شدش که تو بازار آزاد داره خرید و فروش میشه، بلا فاصله از همین طریق ما به سررشته و به سرمنشهی که از بعضا از میان بعضی از نهادها مثلا این دارو به بیرون رسوخ کرده بود، به همون سرمنشه و به قول معروف محل نفوذ این موضوع دست بده کردیم و در این زمینه پرونده های تشکیل شد توسط پلیس.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای فرهنگفر، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم. درباره موضوع واردات دارو، قاچاق دارو و مافیای دارو گفتگو داشتم با امیر محمد پرهامفر، مدیر کل پیشگیری ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز. پیام فرمانده معظم کل قوا در پی با بازگشت ناوگروه 75 نیروی دریایی از دریانوردی پهنه اطلس. بازگشت مقتدرانه و عزت آفرین از این مأموریت خطیر را تبریک میگویم. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تبریک بازگشت مقتدرانه و عزت آفرین ناوگروه 75 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از مأموریت تاریخ ساز دریانوردی پهنه اقیانوس اطلس از فرمانده و یکایک کارکنان آن قدردانی کردن. این پیام خطاب به امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. اعلام حمایت قاطع روسیه در شورای امنیت از ایران در پی گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی موضوع گفتگوی بعدی رویداد امروز هست با آقای دکتر محمد مرندی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای مرندی سلام، بر شما روزتون بخیر.
سلام قربان، روز شما بخیر باشه.
آقای مرندی، بعد از گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، روسیه اعلام کرد که هیچ قطعنامه‌ای رو علیه ایران در شورای امنیت نمیپذیره. این راهبرد روسیه و راهبرد مشابهی که چین هم در همین زمینه داره چقدر در شکستن یک جانبه گرایی آمریکایی اثرگذار هست و در نهایت این اهرام بازدارنده در مذاکرات احتمالی آینده چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟
طبیعتاً اهمیت زیادی داره و البته یک موضوع کاملا منطقی است، به خاطر اینکه همه ما میدونید دیگه کسی تو ایران نیستش که ندونه که توافق برجام توسط آمریکایی‌ها نقض شد، توسط آمریکایی‌ها پاره شد و دور انداخته شد و اروپایی‌ها هم علی‌رغم اینکه برجام و کماکان بعد از خروج آمریکا پذیرفتن و توش موندن ولی بهش عمل نکردن و ایران تنها به دلیل اینکه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به تعهدات خودشون عمل نکردن بعد از یک سال صبر کردن به تدریج از تعهدات خودش کاهش داد و نهایتاً بعد از انتخابات آمریکا دیگه باقی مونده تعهدات رو گذاشت کنار، یعنی تازه سر جای اول خودمون رفتیم. بنابراین این نیستش، این ایران نیستش که بدهکاره، این غربی ها هستن که کارو به اینجا رسونده و روسیه و چین با موضوع گیری منطقی عملا دارن همین رو تایید میکنن.
خب اون چه که عرض کردم درباره مذاکرات احتمالی آینده، به نظر از سالی این روند چه تأثیری خواهد داشت در مذاکرات؟
خب طبیعتاً این به نفع ماست، ولی از همه مهمتر اینه که آمریکایی‌ها متوجه هم شدن که ایران باج نمیده. اونا و مردم ایران هم میدونن که مقصر ایران نیست، چرا که خود برجام ثابت میکنه که ما حاضر بودیم انعطاف نشون بدیم. سر برجام کلی تو مملکت ما دعوا بوده، خیلی هم میگفتن خیلی زیادی دادیم، ولی ایران در هر حال اونو پذیرفت. بنابراین غربی ها و دیگران نمیدونم رسانه های فارسی زبانشون نمیتونن ما رو مقصر جلوه بدن، چون ما اینو امضا کردیم بهش عمل کردیم، طرف مقابل امضا کرد بهش عمل نکرد. الان هم طرف مقابل میگه ما یه چیزای جدید میخوایم یا یه سری تحریما رو میخوایم نگه داریم. ایران میگه نه، ما همون که امضا شد ما امضا کردیم، شما امضا کردید، ما با اون متحدیم. این خیلی روشنه، خیلی منطقیه، خیلی واضحه. و خب طبیعتاً موضع‌گیری روسیه و چین در کنار این موضع منطقه ایران جایگاه خودمون در سر میز مذاکره رو تقویت میکنه، گرچه نباید توقع داشت که غربی‌ها منطقی و با اخلاق و انصاف رفتار کنن کمان که در گذشته نکردن، ولی شرایط دنیا در عوض میشه. دیدیم دیگه تو افغانستان چجوری آمریکا با شرایط بسیار نامساعد مجبور به عقب نشینی شدن. به هر حال دنیای متفاوت دید از اون دنیایی است که ما در اون زمان برجام امضا کردیم.
خب الان با توجه به تغییری که در دستگاه سیاست خارجی کشورمون اتفاق افتاده، به نظر استالی روند مذاکرات چگونه باید که دنبال بشه؟
تغییر عمده در سیاست خارجمون اتخاذ نشد، لاغت در ارتباط با برجام تغییری صورت نگرفته. ایران کماکان چه در این دولت مثل دولت قبل، چه در روزهای آینده و چه در ماهای آینده، موضعش یکسان بوده و هست، و اون اینی که آمریکایی‌ها باید برجام عمل بکنن، همون برجامی که امضا کردن. دولت فعلی همون حرف دولت قبل رو میزنه. تفاوتی که الان هست اینی که دولت فعلی یه سیاستی داره که میگه که ما باید تمرکز بیشتری بکنیم رو شرکای غیر غربی، و ما باید کاری بکنیم که وابستگیمون به کشورهای غربی کاهش پیدا بکنه، که این اهرم فشاری که غربی ها دارن در به صدا تضعیف بشه برای آینده.
یک خبری هم منتشر شد، به خبرنگار آمریکایی خبرنگار نشریه وال استریت جورنال مدعی شده بود که مدیر کل آژانس بین‌المللی به زودی به تهران سفر خواهد کرد. در صورت وقوع این سفر چه اهدافی رو دنبال میکنن؟
طبیعتاً مدیر کل آژانس ایشون آدم آمریکایی است، کما اینکه نفر قبلی هم همینطور بوده. اینو تو ویکی‌لیکس اونهایی که اهلش هستن مشخص بوده که مثلا مدیر کل آژانس قبلی ایشون به آمریکا قول داده بود که من هر موضعی که شما بگی من دنبال روی شما هستم، که آمریکایی‌ها از ایشون حمایت کرد. توی انتخابات اخیر این فردی که الان هست که آرژانتینه کاندیدای مورد نظر آمریکایی‌ها بود، خب طبیعتاً میاد اینجا تا به هر حال ایران رو تحت فشار قرار بده که تمکین بکنه به خواسته های آمریکایی در ارتباط با اجرای برجام یا لااقل دسترسی ها. ولی بحث اینه که ایران نمیتونه دسترسی های فراتر از دسترسی های معمولی دیگه بده، به خاطر اینکه طرف مقابل به تعهدات خودش عمل نمیکنه. اگر ایران الان به تعهدات خودش عمل بکنه دیگه چه انگیزه ای به وجود میاد که طرف مقابل رو ترغیب بکنیم که برگرده به تعهدات خودش؟ اون میگه خب ایران داره به تعهدات خودش عمل میکنه، پس ما بشیم همین تحریما رو به همین شکل نگهداریم. کاری که ایران کرده و به واسطه این مصوبه مجلس اینه که نه، ایران میگه نه ما پس دیگه میریم جلو، عین شما تحریم میکنیم ما کار خودمون میکنیم. این با این در واقع فشاری است به غربیا که اونو برگردن سر میز.
درست. بسیار خوب، خیلی متشکرم توضیحاتتون آقای مرندی. ممنون از همراهی جناب علی، باهاتون خداحافظی میکنم.
در خدمت شما هستم.
درود بر شما، خدا نگهدار. درباره آخرین تحولات مرتبط با پرونده هسته‌ای کشورمون و اقدام روسیه در مقابله با آمریکا در شورای امنیت گفتگو داشتم با دکتر محمد مرندی، کارشناس مسائل بین‌المللی. نگاهی به پیامک ها داشته باشیم. پیامک ها که شما عزیزان به 3035 ارسال کردید در پاسخ به این سوال که به نظر شما بهترین سیاست که دولت 13 هم میتواند برای ساماندهی بازار خودرو در نظر بگیرد چیست؟ یک، حمایت از تولید و نظارت بر نحوه توزیع. دو، آزاد کردن تعرفه واردات خودرو. سه، برداشتن قیمت گذاری دستوری. و چهار، همه موارد. 933-4007 گزینه دو رو انتخاب کردن و 992-16-58 گزینه چهار رو انتخاب کردن. با توجه به خبرهایی که این روزها در حوزه خودرو مطرح هست و اقداماتی که وزارت سمت قرار هست در این حوزه دنبال کنه، پیشنهاد میکنم که شما هم در این موضوع مشارکت داشته باشید. نظر خودتون رو به 3035 پیامک کنید و یا در سایت رادیو گفتگو در بخش نظرسنجی نظرتون رو ثبت کنید.
با سخنگویان
در بخش همراه با سخنگویان امروز جناب آقای عبدالجلال ایری همراه ما هستند، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس. آقای ایری سلام بر شما.
خدمت همه مردم عزیز و شریف
کشورم و
هم عزیز سلام و ادب و احترام دارم
خدمت شما. درود بر شما، خواهش می‌کنم. آقای ایری، یکی از خبرهای مهمی که هفته گذشته منتشر شد افزایش میزان تسهیلات مسکن برای جوانان بود، اما خب ابهاماتی هم در همین زمینه مطرح شد، اینکه میزان تسهیلات به 1 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، اما در شرایطی که یک جوان از روز 17 شهریور که این مصوبه ابلاغ شد افتتاح حساب داشته باشه تا 15 سال سپرده گذاری و بعد بتونه 1 میلیارد رو دریافت بکنه، به نظر جناب عالی میتونه کمک کننده باشه برای خانه‌دار شدن جوانان چون این تسهیلاتی؟
ببینید آقای حسینی، موضوعی که در ارتباط با 1 میلیارد و مباحثی که در این زمینه از طرف بانک مسکن مطرح شد، خب مباحثی هستش که من اعتقادم بر اینه که بر اساس کار کارشناسی و بحثای واقعی مسکن در واقع بحث نشده و ارائه نشده. بحثی که در قانون جنج تولید مسکن داشتیم و مباحثی که در واقع وزیر محترم هفته قبل اومدن برای ما برنامه های ریز خودشون رو در واقع در ارتباط با نحوه احداث مسکن در واقع ارائه کردن، مباحثی نیست که این موضوعات 1 میلیارد و این مباحث باشه. مباحثی که ما داشتیم در واقع در رقمی در حدود 400-450 میلیون برای هر واحد مسکونی بود که خب دوستان اشاره کردن و میزان تسهیلات و میزان سود اونها هم هنوز تعیین نشده. یعنی چی؟ یعنی که ما بر اساس قانون وزارت راه و شهرسازی رو مکلف کردیم که بیا شورای عالی معماری شهرسازی رو تشکیل بده، بعد بیا صندوق رو تشکیل بده. هنوز نه صندوق تشکیل شده، نه هنوز شورای عالی معماری شهرسازی تشکیل، شورای عالی مسکن تشکیل شده و ارکان اینا چون هنوز تشکیل نشده نمیتوانیم بگیم که مبلغ این رقم چقدره. یعنی 1 میلیارد هنوز در واقع قطعیت نداره و نه اینکه میدونیم بگیم که میزان تسهیلات به چه شکلی است. ما بایستی ارکان
رو فکر کنم اینا دو تا موضوع جدا از همه، یعنی طرح جهش تولید مسکن که در ادامه میخوام بیشتر بهش بپردازیم و جناب عالی امروز صحبت بکنیم، جدایی از اون تسهیلاتی هستش که همواره بانک مسکن پرداخت میکنه.
درسته، این رقمی که الان در اساس با بحث 1 میلیاردی که الان اشاره کردید به لحاظ کارشناسی اگر بخوایم نظر بنده رو من خدمتتون عرض کنم و مثلا این موضوع به نظر من کارشناسی نیست، فنی هم نیست و قابلیت اجرایی هم نخواهد.
بله، عرض منم همینه، این سوالم همین است، اگر فرض کنیم که اون موضوع سپرده گذاری بگذارن کنار و همین الان 1 میلیارد رو بر اساس یک سری شرایط به جوانان متقاضی این تسهیلات بدن، شاید حد اکثر یک آپارتمان مثلا 30-40 متری حد اکثر 50 متری در برخی مناطق تهران مثلا بتونن بخرن.
اصلا توان بازپرداخت این موضوع در جوانانه که ما تحت عنوان جوانان و اقشار آسیب، این جوانان شاید جوانان دیگری باشن که مثلا، ولی قطعا جوانانی که ما مثل نظرمون هست جوانان آکدست آستانه تشکیل زندگی هستن، جوانانی که فعلا در واقع شاید حداقل حقوقشون یا نهایت بگیم حقوق 4-5 میلیونی دارن میگیرن، قطعا توان بازپرداخت این تسهیلات رو نخواهند داشت. شاید اون موضوعی که در واقع دوستان دارن پیگیری میکنن کسانی هستن که توان بازپرداخت بالای 10 میلیون بالای 20 میلیون در ماه رو داشته باشن، که این به نظر من با این شرایطی که ما در وضع موجود در جامعه داریم اتفاق نداره. و
یعنی اقساط این 1 میلیارد بالای 10 میلیون باشه؟
عددش رو من دقیق نمیدونم.
نه اقساطش هم برای بازپرداختش بعد از همون 15 سالی که میخواد داده بشه 20 ساله در نظر گرفته شده.
میخوام بگم که این با شرایطی که ما به لحاظ اقتصادی و ساختار جمعیتی و توانی که ما به لحاظ قیمت مسکن داریم انطباق نداره.
بله نداره، عرض منم همینه.
منم حرفم همینه. یعنی حالا در چون در
منتها من یک فرضیه‌ای رو عرض کردم که اون 15 سال سپرده گذاری رو بگذاریم کنار، همین امروز جوانی که بره این درخواست رو بده و تسهیل 1 میلیاردی بهش ارائه بشه، بازپرداختش هم که اعلام شده 20 ساله است و سودش فکر می‌کنم 9% اعلام کردن در سایت من دیروز می‌دیدم. با همین شرایط، با همین فرضیه‌ای که عرض کردم که امروز 1 میلیارد رو بدن، یک آپارتمان حداکثر 40 متری در تهران میتونه خریداری بکنه و چه بسا زیر پله.
دقیقا همینه. من هم چی که از سالی هم اشاره کرده، ببینید این مبلغ کارزمانی که ما اگر میخواییم راهکار برای این موضوعات پیدا بکنیم، بهترین کارش اینی که همین موضوعی که هم حضرت آیت الله رئیسی، هم در واقع قانون طرح جهش تولید مسکن، هم موضوعی که وزارت راه الان تحت عنوان تکلیف بهش در واقع برنامه‌ریزی شده، این تکالیف به نظر من بهتر از این موضوعات میتونه جواب خوب باشه. و به لحاظ کارشناسی هم بنده به نظرم اینه که این موضوع جوابگو نخواهد بود.
خب طرح جهش تولید که اشاره کردید چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ الان در چه وضعیتی هست؟
برای جهش تولید ما قانون رو ابلاغ کرد الان در واقع ریاست مختلف جناب آقای قالیباف به هیئت دولت، و در واقع فرایند کار با توجه به ارتباط خوبی که وزارت محترم راه و شهرسازی با مجموعه کمیسیون عمران داشت، قبل از حتی ابلاغ قانون هم مقدمات این کار رو طراحی کرده بود، و ما هفته قبل هم اولین جلسه خودمون رو با وزیر محترم راه و شهرسازی در کمیسیون عمران داشتیم، و ایشون اومدن در واقع برنامه های خودشون رو در زمینه احداث واحدهای مسکونی که به چه شکلی میتونن در واقع در ارتباط با ساخت مسکن، در ارتباط با اینکه ما به چه میزان بحث زمین رو تعیین کنیم، یعنی الان برنامه ریزی که شده برای 2 ماه آینده، یعنی از هفته قبل که استارت شد، برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی، خب در واقع برنامه ریزی شده که 4 میلیون واحد مسکونی زمین هاش هر کدوم نقاط شنا در استانهای مختلف این موضوع در واقع به شکل عملیاتی خودش رو گرفته. میدان تولید مساله، اون مسالهی که مورد نیاز است، در روز 30 میلیون تن سیمان و 10 میلیون تن فولاد برنامه ریزی شده، و به لحاظ سرمایه گذاری ها و در واقع نوع تعاملی که با دستگاه های مختلفی که بایستی این تعامل با مثلا با خود کمیته امداد چیز در حدود 200,000 واحد مسکونی، با بنیاد مسکن چیز در حدود 400,000 واحد مسکونی، با قرارگاه خاتم به اضافه سازمان اوقاف، و حتی به صورت صنعتی سازی با برخی از کشورهای خارجی از جمله چین هم در ارتباط با انتقال تکنولوژی ساخت و حتی کمک برای ساخت مسکن هم در قالب کهاتور مسکن صحبت‌های صورت گرفته، و حتی 6 هکتار زمین هم چیز در حدود 6000 هکتار برای واقع آماده هستش برای احداث مسکن، و به بسیار برنامه که انشالله ریزش
رفت. خیلی متشکرم آقای ایرین، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم. در بخش همراه با سخنگویان گفتگو داشتم با عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس. عزیزان شنونده، به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. ساعت خوبی رو پیش روتون داشته باشید. خدا نگهدار.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان عزیزم برنامه رویداد رو شنیدین، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:01 خواهد بود. در این لحظات عزیز مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم